59 سال جنبش دانشجویی. مبارزه. آیا جنبش دانشجوی ایران زنده است؟
59 سال از کشته شدن 3 دانشجو در تظاهرات اعتراضی دانشجویان می‌گذرد. تظاهرات دانشجویان از روز 14 آذر سال 1332 در اعتراض به ورود کاردار سفارت انگلیس به تهران آغاز شد. سفری که 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد روی داد و به منظور از سرگیری روابط ایران و بریتانیا بود. یک روز بعد 15 آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه تهران کشیده شد. روز 16 آذر 1332 تعداد سربازان در داخل دانشگاه افزایش یافت و درگیری‌های رخ داد. این درگیری‌ها به کشته شدن 3 دانشجو به نام‌های مصطفی بزرگنیا، عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی از کادرهای سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از طرفداران جبهه ملی انجامید. شانزده آذر از آن پس به نماد جنبش دانشجویی تبدیل شد و در ایران روز دانشجو نامیده شد. از آن روز تا کنون جنبش دانشجوی ایران پستی‌ها و بلندی‌های زیادی را پشت سر گذاشته. اما 59 سال پس از 16 آذر جنبش دانشجویی در کجا ایستاده و آیا جنبش دانشجوی ایران هنوز زنده است؟
وضعیت جنبش دانشجویی در ایران منفک و متفاوت از وضعیت عمومی جنبش آزادی خواهی یا دموکراسی خواهی در ایران که بروزش آخرین بار در واقع جنبش سبز بوده متفاوت نیست.
من مؤلفه‌های بسیار قوی در جنبش دانشجویی همین الان میدونم که علی‌رغم نقاط ضعف بسیار میشه امیدوار بودش.
من فکر میکنم اگر قبول کنیم که دانشگاه از بزرگترین قربانیهای سیاست‌های حاکم بر کشور خصوصا در دولت دهم بوده، متاسفانه لاجرم باید بپذیریم که ما شاهد جنبشی فراگیر و توامند برای مقابله با سیاست‌های این دولت در داخل دانشگاه‌ها نیستیم.
نه، در حال حاضر جنبش دانشجویی که وظیفه خودش رو که وظیفه روشنگری و نقد داشته باشه، نه. جنبش دانشجویی وجود داره که از حالت بالقوه باید به حالت بالفعل تبدیل بشه.
در ایران اون مجموعه‌ای که ما در قبلا اسم جنبش دانشجویی میشناختیم که یک مجموعه از اثرهایی بود که یک مقداری سیاسی بود و خیلی شبیه به اکتیویسم سیاسی بود، به شکل فیزیکی دیگه وجود نداره.
در حال حاضر استراتژی مشخصی نه در جنبش کلان ایران و نه در جنبش دانشجویی وجود نداره.
مهدی امینی‌زاده از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در پاسخ به این سوال که آیا جنبش دانشجویی در ایران زنده است میگوید:
جنبش دانشجویی در ایران سابقه‌اش نشون میده که همیشه در کنار یک جنبش کلان حضور داشته و فراز و فرودش معمولا متناسب با فراز و فرود یک جنبش کلان هست. تو وضعیت موجود جنبش دانشجویی به نظر میاد که همونطور که جنبش کل در یک حالت سردرگمی هست و استراتژی مشخصی نداره، جنبش دانشجویی هم اینجور هست و طبیعتاً این به معنی نیست که دانشجویان دغدغه فعالیت‌های سیاسی ندارن یا فعالیت‌های سیاسی براشون مهم نیست یا آرمان‌هایی که سال‌های قبل گفتن رو باور ندارن یا ازش عبور کردن.
نریمان مصطفوی، فعال سابق دانشجویی و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت، هم معتقد است که جنبش دانشجویی در حال حاضر با آنچه در گذشته وجود داشته تفاوت دارد.
برخی گروه‌هایی که در گذشته سابقه به اصطلاح عضویت در این مجموعه جنبش دانشجویی داشتن، حالا گهگداری به شکل نوشته‌ای ابراز وجودی میکنن، اما به شکل فیزیکی در محیط دانشگاه من اثری از جنبش دانشجویی حقیقتا نمیبینم.
اشکان زهابیان، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، معتقد است جنبش دانشجویی باید خود را باز تعریف می‌کرده که هنوز موفق به این کار نشده است.
پراکندگی رو ما الان در سطح جامعه داریم می‌بینیم، یک خلأ، یک ناامیدی، یک یأسی در فضای جامعه وجود داره که این هم در بین فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی وجود داره. جنبش دانشجویی در حال حاضر به نظر من نقش اصلی خودش رو هنوز پیدا نکرده، یعنی خودش رو باز تعریف نکرده. هنوز دوره انقباض خودش که به نظر من دوره طولانی هم شده داره سپری میکنه.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، جنبش دانشجویی هم همگام با جنبش اعتراضی مردم ایران به بیان مطالباتش پرداخت. 16 آذر سال 88 یکی از پرشورترین و گسترده ترین تظاهرات اعتراضی در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار شد. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، از فروردین سال 88 تا شهریور سال 1390 بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان رخ داده است. دفتر تحکیم وحدت در گزارشی که در این باره برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تهیه کرده، نوشت از فروردین سال 88 تا شهریور سال 90 634 مورد بازداشت دانشجویان، 396 مورد محرومیت از تحصیل، 254 مورد محکومیت دانشجویان در دادگاه‌ها، 186 مورد احضار دانشجویان به کمیته انضباطی، 146 مورد احضار دانشجویان به مراجع قضایی، 132 مورد اخراج دانشجویان، 25 مورد ممنوع ورود کردن دانشجویان به دانشگاه‌ها و 13 مورد تعطیلی نشریات دانشجویی روی داده است. سرکوب فعالان دانشجویی پس از انتخابات سال 88 به حدی بود که شاید بتوان گفت جنبش دانشجویی دچار رخوت و سکون شده است. اشکان ذهابیان، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، دلیل سکون جنبش دانشجویی را فشارهای حکومت ایران بر دانشجویان می‌داند.
یکی از بزرگترین دلایلش پایین اومدن آستانه صبر حاکمیت در قبال جنبش دانشجویی. دوم اینکه محروم از تحصیل کردن دانشجو. من معتقدم قضیه محرومین از تحصیل یه قضیه‌ای که به نظرم دولت با برنامه‌ریزی از قبل 88 آغاز کرد. به معنی واقعی فعالین مطرح و فعالینی که میتونستن اثرگذار باشن در فضای دانشگاه‌ها به تدریج از دانشگاه دور کرد و نذاشت این انتقال تجربه صورت بگیره. در اقدامات بعدی دولت اومده فضای عمومی دانشگاه مثل خوابگاه ها، حتی کافتریاهای دانشگاه، کانون های فرهنگی، اردوهای تفریحی، مطبوعات دانشجویی، کاملا اینها رو تحت تاثیر خودش قرار داده و بسته. کوچکترین اکت سیاسی یا حتی صنفی منجر به احضار، احکام، بازداشت و به قول معروف دیگه در سخت گیناترینش حبسای طویل المدت میشه.
نریمان مصطفی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت، هزینه های بالای فعالیت های سیاسی در دانشگاه را از عوامل رخوت جنبش دانشجویی میداند.
اولیش اینه که خب فشار و سرکوب انقدر شدیده که فعالیت کردن و هیچ نوعی از اکتیویسم و هزینه ای که میتونه در پی داشته باشه نمیارزه. بعد هم این که فعالیت کردن و تقاضای تغییر رو داشتن نیازمند این است که یک امیدی هم نسبت به اون تغییر وجود داشته باشه. وقتی که دیگه همه تلاش ها به بن‌بست منتهی میشه و مجموعه یک اجتماعی به صورت عمومی در حالت یأس و افسردگی فرو میره، طبیعتاً اون هیجان و امید برای تغییر هم وجود نداره و این خودش باعث ضعیف شدن جنبش ها میشه. از نظر دیگر هم خب فعالیت کردن دانشجویی در مجموعه حرکت جمعی هست و این حرکت جمعی نیاز به وجود یک کسایتی نظیر فداکاری داره، نظیر به حس اتحاد داره، نظیر به توانایی کار گروهی داره که اینها هم حالا به دلایل مختلفی که باید به هر حال در با سراشیبی که مملکت ایران درش قرار گرفته، کم کم روح جمعی هم من فکر می‌کنم که داره توی اون مملکت تضعیف میشه و نابود میشه و خب همه به فکر طبیعتاً به فکر منافع شخصی هستن. توی ایران هم خب هر جور موفقیتی به هر حال حالا خوشبختانه و متأسفانه خیلی بستگی به تحصیلات دانشگاهی داره و خیلی نردبان ترقی هست دانشگاه. خیلی‌ها فقط فکر اینا که هرچه سریع‌تر از این محیط با کمترین آسیب عبور بکنن.
امین نظری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، درباره اینکه با وجود هزینه‌هایی که فعالان دانشجویی پرداختند، آیا امکان ادامه فعالیت‌ها در حال حاضر وجود دارد، میگوید:
تو این فضا همونجوری که شامل جنبش‌های فراگیر دیگه‌ای که وجود داشتن، جنبش زنان، جنبش کارگران و و و و و جنبش معلمان و امثالهم، اینا همه‌شون می‌بینید که تو این فضا فعالیتی نمی‌تونن بکنه. یا احزاب، نهادهای مستقل، مطبوعات. از سال 88 به بعد شما هیچ کدوم از این جریانهای منتقد وضعیت موجود هیچ نوع فعالیتی نتونستن به اون معنایی که حالا من و شما تو ذهنمون و دیگران انجام بدن. این فعالیت ها مطمئنن اگر دوستان این انتظار دارن که این فعالیت ها صورت بگیره، واقعا انتظار نابجاییه، مخصوصا از جنبش دانشجویی که تمام این سالها بار نبود نهادهای مدنی رو به دوش کشیده.
اما مهدی امینی‌زاده یکی از مهمترین دلایل رخوت جنبش دانشجویی را عدم وجود استراتژی مشخص در جامعه و برای جنبش دانشجویی می‌داند و می‌گوید
به هر حال تجمع دانشجویی باید یک خواسته و یک مطالبه داشته باشه و باید در دستری شکل بگیره. ما در یک دستر مثلا سنفی هست که گاه و بیگاه ما می‌بینیم که تجمعاتی در این زمینه شکل می‌گیره، اما آنچه سال‌های گذشته جنبش دانشجویی بهش پرداخته مطالبات سیاسی جامعه بوده، مطالبات مبتنی در واقع بر خواست دموکراسی در ایران بوده که اون در حال حاضر به نظر میاد که نه در خارج نه در داخل دانشگاه استراتژی از چارچوب پیش برده اون مطالبه دیده نمیشه. علاوه بر عدم وجود استراتژی مشخص، دلیل دیگرش شکل جدید مبارزه هست. یعنی ما به هر حال تو سالیان اخیر میبینیم که بخش زیادی از انرژی و پتانسیل کسانی که اونوش جنبش دموکراسی خواهی در ایران فعالیت میکنه اینه که به حوزه در واقع مجازی فعالیتشون منتقل شده. هزینه مبارزه در ایران بالا رفته. یه تو سالیان اخیر بازی میشه بعد از سال 1388 در حال شاید میبینیم که در موارد زیادی کسانی که با این مطالبه زندان افتادن نهایتاً در زندان‌ها کشته شدن یا در خیابان‌ها کشته شدن. به ویژه اینکه به هر حال در برخورد با دانشگاه ما شاهد یک سرکوب پیچیده دانشگاه هم هستیم و اون بحث محدودیت از تحصیل دانشجو بوده تو سال‌های قبل. خیلی از دانشجویان درش رو پذیرفتنی تر هست که مثلا یک دوره رو به زندان برن، طبیعتا در زندان میتونن بیان و فعالیتشون رو ادامه بدن یا درسشون رو ادامه بدن، اما محرومیت از تحصیل سالهای اخیر برای مشاهدش بودیم در کشور متاسفانه اثر دراز مدتی در فعالیت سیاسی و فعالیت دانشجویی میذاره.
یوحنا نجدی دبیر دفتر سیاسی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران درباره دلایل سکون و سکوت جنبش دانشجویی میگوید
من سه دلیل رو برای سکوت دو سه سال اخیر یا انفعال دو سه سال اخیر جنبش دانشجویی پررنگ می‌بینم. یکی شدت سرکوبایی که در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، به خاطر اینکه معتقدم بین جمهوری اسلامی و جنبش‌های اجتماعی و از جمله جنبش دانشجویی اساساً یک مبارزه نابرابری داره صورت میگیره. چشم‌انداز و پیشینه این منازعه به نظر من کاملا آشتی ناپذیر هست و به خاطر همین می‌بینیم که ما در طول جمهوری اسلامی هر نهلی فکری که اومد هم از اسلامگراهای راست، اسلامگراهای چپ و اصلاح طلبا این منازعه سر جای خودش باقی مونده. این دو تا نهاد عملا در دو عرصه کاملا متباین دارن قدم میزنن. مشکل دوم شکست جنبش های دموکراسی خواهانه در ایران طی 15 سال اخیر هست. بدین معنا که جنبش اصلاحات و جنبش سبز دو نماد مهم دموکراسی خواهی ایران طی 15 سال گذشته مشخصا با شکست مواجه شدن. مهمتر از اون اینه که بعد از هر دوی این شکست ها هیچ کدوم از گروه های سیاسی و مشخصا جنبش دانشی برنامه و استراتژی دقیقی برای سازماندهی جنبش بعدی نداشتن. مشکل سوم جنبش دانشجویی هم به نظر من این هستش که تا حدود زیادی هنوز متکی به فرد و اون هنگامه انتخابات و نوعی میتونم اسمشو بذارم موسمی بودن حرکت‌های جنبش‌های دانشجویی هست.
یکی از فعالان دانشجویی در تهران که نخواست نامش فاش شود درباره علت بی‌انگیزگی فعالان دانشجویی میگوید که دلیل این رخوت خود فعالان دانشجویی هم هستند.
گذشته از فشارهای امنیتی که عموماً برای فعالین دانشگاهی چه اساتید چه دانشجویان وجود داره و همچنین دیدگاه پادگانی حاکم بر اداره آموزش عالی باید حتماً به سوء برداشت‌ها و اشتباهات در درون فضای دانشگاهی هم بپردازیم برای اینکه متوجه بشیم چرا جنبش دانشجوی ما در حال حاضر پویایی نداره. یکی از مشکلات فرار از واقعیت‌ها و افتادن در دام کلی بافی هاست به نظر من. جنبش دانشجویی ابتدا باید مسائل و گرفتاری‌های خودش رو حل کنه. در رفتن فضای آزاداندیشی و نقادی در دانشگاه و گرفتاری‌های نظیر تفکیک جنسیتی داخل دانشگاه و ایجاد محدودیت در تدریس و تحصیل رشته‌های مختلف، اینها گرفتاری‌های امروز دانشگاه، اینها به علاوه مسائل بیشمار مسائل دیگه.
بعد از اعتراض‌های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 تعداد زیادی از فعالان دانشجویی و رهبران دانشجویی بازداشت، تبعید، محروم از تحصیل و تعلیق شدند. از یوحنا نجدی دبیر دفتر سیاسی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران میپرسم زندانی شدن بعضی از رهبران جنبش دانشجویی چه تأثیری در رخوت این جنبش داشته است.
دلم می‌خواست اینطور به شما پاسخ بدم که زندان بودن این عزیزان خیلی تاثیرگذار بوده. به نظرم در اون ابعادی که باید تاثیرگذار باشه، حبس حسین عزیزان شاید تاثیرگذار نبوده و این شاید به دلیل حجم خشونتی بود که جمهوری اسلامی به کار برد.
یکی از فعالان دانشجویی در تهران اما معتقد است برخورد با رهبران جنبش دانشجویی در سکوت این جنبش تاثیرگذار بوده است.
قطعا تاثیرگذار بوده، اینکه برخورد میکنن با رهبران جنبش دانشجویی و اساسا فضای سیاسی کشور رو دچار انتداد میبینیم، ما تاثیرگذاره. دانشگاه هم بخشی جدا از جامعه نیست، انتداد سیاسی در همه لایه های اجتماعی، چه جامعه دانشگاهی، چه جامعه کارگری، چه سایر لایه های اجتماع تاثیرگذار هستش. ولی مسئله اصلی به نظر من این هستش که ما راهکار برون رفت از این بحران رو پیدا بکنیم.
مجید توکلی دانشجوی رشته کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر و یکی از سرشناسترین فعالان دانشجویی در سالهای اخیر در ایران است. او تا کنون 3 بار بازداشت شده. 3 باری که به شهادت خود او، وکلای مدافعش و فعالان دانشجویی هر بار تحت بازداشت غیرقانونی و سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته. مجید توکلی در سخنرانی که در 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر داشت، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور نامید.
من بخش زیادی از صحبتم خطاب به رهبری جمهوری اسلامی و شخص اول.
به دنبال این سخنرانی نیروهای امنیتی مجید توکلی را بازداشت کردند. از آن روز تا کنون او بدون یک روز مرخصی در بازداشت به سر می‌برد. مجید توکلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری به 8 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده است. احسان منصوری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که پیشتر بر سر پرونده دیگری با مجید توکلی بازداشت شده بود، درباره او چنین میگوید.
من تصور میکنم که شاید یکی از موانع و سدهای جدی که سیستم امنیتی در دانشگاه ایران باش برخورد کرد، امثال مجید توکلی بود. شاید برای خیلی سوال باشه و درک نکنن در واقع این کاری که مجید میکنه و هزینه‌ای رو که به استقبالش رفت بابت 16 دقیقه سخنرانی، 8 سال زندان و مدت هاست الان حاضر نیست حتی تقاضای در واقع عفو بنویسه، تقاضای مرخصی بنویسه. من فکر میکنم که این صرفا به سادگی یک اشتباه نباید تصور کرد. خیلی ها این تصور رو نسبت به مجید دارن، میخواد اینکه همه ما خیلی حساسیم راجع به زندگی شخصی و میخوام از این زندگی استفاده بکنیم و تعجب میکنیم چطور امثال مجید یا بقیه دوستان حتی حاضر نیستن درخواست مرخصی بنویسن که بیان بیرون و به زندان اعلام کنیم وظیفه شماست که اینو به ما بدید. من فکر میکنم که این مقاومت در واقع فشار مضاعفی است بر سیستم امنیتی ایران که قصد داره فعالیت دانشجویی رو بشکونه و شکستن مجید توکلی و تقاضای عفو نوشتن اون رو تبدیل بکنه به وسیله‌ای برای ضربه زدن به روحیه فعالین دانشجویی و این رو به سادگی نمیشه تقلیلش داد به یک ایستادگی بی‌معنا در داخل زندان. فکر میکنم که مجید بهاره، مجید دوری و بقیه بچه‌ها تنها کسانی هستن که بار مقاومتی رو که بیرون از زندان و در دانشگاه امروز کمتر دیده میشه با تعداد بسیار اندکی در داخل زندان دارن به دوش میکشن.
همزمان با زندانی شدن، محروم از تحصیل شدن و تعلیق شدن بعضی از رهبران جنبش دانشجویی، تعداد زیادی از فعالان دانشجویی از ایران خارج شده و برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های خارجی پیوستند. بعضی بر این باورند که اگر فعالان دانشجویی در خارج از ایران فعالیت‌های منسجم‌تر و بیشتری داشته باشند، جنبش دانشجویی از سکوت و سکون در خواهد آمد. امین نظری، دبیر واحد حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، میگوید دانشجویانی که به خارج از ایران مهاجرت کردند می توانند به جنبش دانشجویی کمک زیادی بکنند.
خارج شدن اونها تأثیری نداشته در این فضا، به وجود آمدن این فضا. این فضا باعث شده دوستان از این کشور خارج بشن، وگرنه من معتقدم حضورشون میتونه نقش اساسی داشته باشه. اما ما باید از این منظر به قضیه نگاه بکنیم که اونایی که از کشور خارج شدن با توجه به اینکه امروز دیگه اون فشارهایی که در داخل کشور وجود داره بر روی اون بچه‌ها سنگینی نمی‌کنه، اونا میتونن خیلی کمک کنن به این که بیان انتقال تجربه بدن به نسل جدیدی که هیچ فعالیت سیاسی عملی در دانشگاه‌ها نداشته. باید به این نسل یاد بدن که چطور باید در فضاهای سرکوب و اینچنینی خودشون رو حفظ بکنن و فعالیت بکنن.
نریمان مصطفوی، فعال سابق دانشجویی و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت، از دانشجویانی است که به خارج از ایران مهاجرت کرده. او در پاسخ به این سوال که چرا دانشجویانی که از ایران خارج شدند فعالیت‌های خود را به طور مستمر در بیرون ایران ادامه نمی‌دهند، می‌گوید:
اولا خب زندگی بیرون انقدر گرفتاری داره و انقدر مشکلات پیش روی پای آدمی که به هر حال با اجبار و در شرایط سخت از مملکتش جدا میشه قرار میگیره که فرصت برای به اصطلاح توجه کردن به مسائل اینچنینی رو خیلی کمتر میکنه. دومی که به هر حال واقع خارج شدن از ایران یک مقداری فاصله طبیعی ایجاد میشه بین کسی که خارج از کشور و کسی که داخل هستش و یک مقداری نظر دادن و به اصطلاح رسیدن به یک تحلیل مشخصی رو دشوارتر میکنه. از اون طرف هم به لحاظ اخلاقی این قضیه خیلی به اصطلاح پسندیده میشه گفتش که ممکنه گاهی نباشه که کسی از جای دیگری به اصطلاح تجویز نسخه‌ای بکنه برای کسی. البته من خودم ضد این مسئله نیستم، اما به هر حال گاهی دیده شده که حتی از سر خیرخواهی هم وقتی که فعالین دانشجویی که خارج از کشور هستن یک حرفی میزنن این قضیه به بحث خارج نشین و داخل نشین دامن میزنه. اما که شخص بنده، من خودم یه فعال دانشجویی بودم که به شکل پر از انرژی سعی میکردم که تا جایی که میتونم به فعالتر شدن جنبش دانشجویی تا حالا اونجایی که پتانسیل های شخصی من هستش کمک بکنم. ولی حالا با توجه به 3-4 سال تجربه‌ای که پیدا کردم توی محیط آرام غرب و در دانشگاه‌هایی که حالا به هر حال به لحاظ اعتباری و به لحاظ موقعیت علمی در جایگاه بالاتری هستن نسبت به دانشگاه‌های مملکت خودمون، یه فرصتی برای من پیش اومده برای فکر کردن به اون چیزی که در گذشته ما انجام میدادیم و میبینم که اینجا واقعا آرامشی که یک دانشگاه احتیاج داره برای فعالیت‌های پرثمر علمی و برای همون چیزی که همه جای دنیا بهش میگن ریسرچ چقدر دور هستش از اون چیزی که در مملکت ما اتفاق میافتاد و جایگاه علمی دانشگاه در مملکت ما متاسفانه به خاطر دست‌اندازی بی‌رویه سیاست چقدر به اصطلاح دورتر از اون چیزی افتاده که در بقیه جاهای دنیا هست.
احسان منصوری عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در سال 1385 به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رئیس جمهوری و دست داشتن در چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را حاوی توهین به مقدسات دانستند بازداشت شد. از احسان منصوری میپرسم به عنوان یکی از دانشجویانی که فعالیت سیاسی کرده و هزینه آن را هم پرداخته چرا به خارج از ایران مهاجرت کرده؟
شاید پاسخ دادن به این سوال خیلی ساده نباشه، ولی خیلی از فعالین دانشجویی به انگیزه های متفاوتی خارج شدن. من فکر میکنم که حالا یه بخشی به خاطر اینکه در ایران تحت تعقیب بودن، یه بخشی مثل من دیگه واقعا تحت تعقیب هم نبودن، اما فکر میکردم خودم و خیلی از دوستان مانند من که باشون صحبت میکردم به هر حال موندن در داخل ایران شاید منجر به یک انفعالی شده بود و حالا به هر حال به خاطر محدودیت ها امکان رشد در زندگی شخصی بود، امکان ادامه تحصیل بود، به دانشگاه نمیتونستیم بریم و همین که فکر میکردیم که واقعا از هر نوع امکان حتی صحبت کردن هم محرومیم به خاطر اینکه شاید کوچکترین فعالیت ها میتونست با هزینه های خیلی سنگینی روبرو بشه. فکر میکردیم که شاید واقعا یه دوره آزادی عمل رو پیدا کردن بتونه در واقع کمک بکنه به یه مقدار تغییر در وضعیت زندگی شخصی. این شد که من شخصا فقط انتخاب کردم که از ایران خارج بشم برای تحصیل.
پیش از انقلاب اسلامی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی که سازمانی متشکل از دانشجویان ایرانی عمدتاً مقیم خارج بود به یکی از مخالفان حکومت پهلوی تبدیل شده بود. این کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا هم فعال بود. مهدی امینی‌زاده از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقایسه فعالان دانشجوی خارج از ایران در زمان حکومت پهلوی با فعالان دانشجوی کنونی که در خارج از ایران هستند میگوید:
یک تفاوت عمده‌ای داشت زمان حکومت شاه و بعد از انقلاب در دوره جمهوری اسلامی. در زمان شاه به هر حال شاه در خارج از کشور متحدانی داشت و خود دولت آمریکا و بخش دیگر از دولت‌های غربی از حکومت حمایت می‌کردند. و فعالیت دانشجو در خارج از کشور یکی از مهمترین کارهایی که داشتن رسوا کردن رژیم بود و افشای وضعیت فجیع حقوق بشر در ایران بود، مؤثر هم بود. در حال حاضر جمهوری اسلامی در سراسر دنیا در یک دوره انزوایی رو تجربه می‌کنه و من نمی‌گم فعالیت نباید انجام بشه، اما اون تأثیری که قبلا فعالیت در خارج از کشور داشت رو الان به نظرم کمتر ما می‌بینیم. من معتقد هستم الان فعالیتی که در خارج از کشور هم باید در ادامه فعالیت داخل کشور باشه، یعنی از طریق به هر حال حالا به نوعی فعالین سیاسی در خارج از کشور میتوانند صدای داخل باشند.
بعضی از منتقدان جنبش دانشجویی را رو به زوال میدانند، اما بعضی دیگر از فعالان دانشجویی معتقدند که این جنبش آینده روشنی پیش رو دارد و راه خود را پیدا خواهد کرد. امین نظری، دبیر واحد حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، یکی از کسانی است که فکر میکند جنبش دانشجویی راه خود را پیدا خواهد کرد.
همیشه این برخوردهای اینچنینی، برخوردهایی که حالا ما بریم صحبتشو میکنیم، با جریان دانشجویی تو ایران وجود داشته، اما من معتقدم جنبش دانشجویی به عنوان موتور محرکه جریان دموکراسی خواهی تو ایران یقینا از این فضا خارج میشه، چون این فضا ادامهش غیر ممکن است از سوی حاکمیت.
احسان منصوری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، معتقد است آینده جنبش دانشجویی به جنبش آزادی خواهی مردم ایران پیوند خورده و میگوید
ما در یک فضای یأس و سرخوردگی در داخل ایران هستیم. با اینکه اضطرار شرایط روز به روز داره بیشتر میشه، اما عدم نتیجه گیری از فعالیت‌های گذشته و منجر نشدن اون فعالیت‌های گذشته و اعتراضات گذشته به یک نهاد و به یک سازمان باعث شده که سرخوردگی در تمام جامعه ایران شکل بگیره. من گمان میکنم که تا وقتی که این وضعیت در داخل ایران وجود داره خیلی سخت بشه آینده خیلی روشنی رو دید برای دوباره متشکل شدن فعالین دانشجویی.
59 سال از 16 روز از ماه آذری که 3 دانشجوی دانشگاه تهران در تظاهرات اعتراضی کشته شدند می‌گذرد. دانشگاه امسال در سکوت به استقبال روز دانشجو می‌رود و شاید بتوان گفت فشارها بر دانشجویان منتقد امروز از هر زمان دیگری بیشتر است.